من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ما شاء الله على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض إرادت میکنم محضر همه شما برادران عزیز، علمای محترم و همینطور برادران و علمایی که از صفحات مجازی، طلاب و طالبات و به ویژه ائمه محترم جماعت، مبلغینی که از طریق سامانه سازمان تبلیغات بحث رو دریافت میکنن، عرض ارادت میکنم محضر همه شما و آرزوی توفیق و سربلندی دارم. الدرس الثانی، جلسه دوم از مباحثه فقه المسجد. در جلسه اول دیروز مقداری تیمنن و تبرکن به روایتی پرداختیم و برخی مسائل مهم مورد نیاز. در فقه المسجد که سال گذشته شروع کردیم این عنوان رو، این بحث رو، در عام دراسی گذشته مباحث متعددی رو تقدیم کردیم. قد قدمنا فی العام الدراسی الماضی مباحث عدید حول المسجد منظار الفقه، از نگاه فقه به مسجد پرداختیم و هدف از طرح این عنوان به عنوان فقه المسجد این بود که ما به صدد این بودیم که مکانت مسجد و نقش مسجد رو در تمدن اسلامی نوین بیان کنیم. کنا به صدد تبیین مکانت المسجد و دوره فی الحضاره الاسلامیه الجدید. خب شکی هم نداریم، این رو یادآور میشیم تو فضا قرار بگیریم، شکی هم نداریم که مسجد جزئی از پازل تمدن نوین اسلامی است. نمیدوانیم ما مسجد رو، جزئیتش رو در جدول تمدن اسلامی منکر بشیم. لا شک فی ان المسجد جزء من جدول الحضارت الاسلامیه، اونم به گونه ای که اگر مسجد به گونه ای که اینطور که ممکن نیست به تمدن اسلامی دست پیدا کنین بدون توجه به مسجد. این رو ثابت کردیم، در سال گذشته بیان کردیم. به این خاطر ما علاوه بر اون چه که فقها در کتب فقهیشون درباره مسجد بیان فرموده بودن، ما برای این اهمیت این جهت دو عنوان مهم رو در فقه المسجد افزودیم. قد اضفنا اضافتا الى ما ذکره الفقها فی کتبهم الفقهیه قد وفنا عنوانین مهمین، و اون عنوان دوتا این بود، یکی هویت المسجد، یکی امکانیات المسجد. هویت این شناسنامه مسجد و امکانیات مسجد یعنی ظرفیت‌های مسجد. در ظاهر این دو عنوان عنوان فقهی نیست، اما ما در سال گذشته نظرتون باشد یا مراجعه کنید به اون جزوه ها، اونجا ثابت کردیم که اینها عنوان فقهی است و باید در فقه المسجد مطرح بشود. چرا؟ خصوصا مسجد تراز انقلاب اسلامی یا مسجد تمدنی یا تمدنساز، به این جهت که هویت مسجد چیه؟ هویت رو معنا کردیم، گفتیم الذی بنی المسجد لعجله. هویت مسجد، شناسنامه مسجد، اون چیزی است که مسجد برای او بنا شده از اصل. الهدف الاساس الذی بنی المسجد لعجله، اونه که مسجد برای او بنا شده، اون رو ما بهش میگیم هویت مسجد. این رو هم از قرآن، از احادیث و روایات استنباط کردیم، انتزاع کردیم این عنوان رو و این مطلب رو از اونها از کنم محضر شما برداشت کردیم. خب وقتی که فقهی بودن این جهت، این گونه استنباط کردیم، استفاده کردیم که چرا هویت مسجد رو ما باید در فقه المسجد بهش بپردازیم. چون فقه المسجد متکفل احکام مسجد و احکام ما یحدث فی المسجد، احکام چیزی که استفاده میشه از امکانیات مسجد، اینا رو میخوایم، یا اعمالی که در مسجد اجرا می شود، برنامه هایی که اجرا می شود، می خواهیم حکمشو به دست بیاریم ببینیم آیا جایزه یا نیست. اگر ما توانستیم هویت مسجد رو استنباط بکنیم، استخراج بکنیم از منابع فقهی و روایی و قرآنی، هر چه که گفتیم هویت مسجده، دیگه فعالیت ها، برنامه ها، هر چه که تطبیق با این هویت بکند میشود جایزون، هر چه که تطبیق بکنه میشه جایز. تا اونجایی که منافات با هویت مسجد نداشته باشد میشود جایزون، اما هر جایی که منافات با هویت مسجد داشت، اونجا یا جایز نیست یا جوازش نیاز به دلیل خاص دارد. یعنی هر چی که تطبیق کرد نیاز به دست خاص نداره، نیاز به دلیل خاص نداره، اونجا همین تطبیق با هویت کفایت میکنه. اما اونی که نه، با هویت تطبیق نکرد، اما نقول به عدم جوازه، یا میگیم جایز نیست، یا میگیم باید نبحث اند وجود دلیل خاص و نص خاص یدل علی جوازه. خب این از کنم محضر شما از جهت فقهی است و پس معلوم می شود که فقهی. اضافه کردیم الانم بیان می کنیم این که اصلا هویت مسجد، دوباره چرا هویت مسجد در فقه المسجد باید بیان شود؟ برای این که وقتی هویت، اذا تعرفنا على هویت المسجد او على ابعاد هویت المسجد، بر ابعاد هویت مسجد تعرف پیدا کردیم، نتمکن من القول بان المسجد الذي لم يبلغ الى مستوى هویت المسجد فليس مسجدا حقيقيا ينطبق عليه هویته. اگر مسجد، وقتی هویتش استخراج کردیم، مسجدی که به این اندازه هویت نرسد، هویت مسجد نداشته باشه، اون اصلا مسجد حقیقی نیست. و این یطلق علیه عنوان المسجد شرعن و عرفن، اگرچه شرعن و عرفن میگن آقا این زمین رو وقفش رو خوندن، خطبش هم خوندن، از کنم محضر شما شده مسجد، تملک هم شده، شده مسجد. اما مسجد حقیقی و قرآنی نیست، مسجد فقهی نیست، مسجد تمدنی نیست. چرا؟ چون هویت مسجد رو ندارد، هویت مسجد رو ندارد. حالا این مسائلی برش بار می شود که مثلا سال گذشته برش پرداختیم، مثل موضوع مسجد ضرار. چرا پیغمبر دستور تخریب داد؟ چون هویت مسجد اصلا نداشت. یکی از هویت‌های مسجد وحدت و انسجام جامعه است، یکی از ابعاد هویتی که برش مردیم. مسجدی که عامل اختلاف باشه اصلا هویت مسجد ندارد، پیغمبر دستور به تخریبش داد. خب هویت مسجد رو ما 10 بعد از ابعاد هویتی مسجد رو سال گذشته برش مردیم. اینا رو اشاره میکنم برای اینکه فضای ذهنیمون آماده بشه برای ادامه بحث. اون 10 تا رو میشمارم. ابعاد هویت مسجد، الاول الارتباط بالله عز و جل. اول مسجد پایگاه ارتباط مردم با خداست، یعنی بنی المسجد لیکون الناس مرتبطاً بالله عز و جل منه من هذا المكان. دوم الارتباط بالآخره، مسجد پایگاه ارتباط دادن مردم با آخرته، با اون دنیاست، فراموششون نشود. هر کدوم از اینو بحث‌های تفصیلی نظرتون هست شده و بحث‌های فقهی شده و گذشتیم ازش. الثالث الایمان بالله والاجتناب عن الشرك به، مسجد پایگاه مؤمن کردن مردمه. مسجد اگه نتونه مردم مؤمن بکنه در مسجدیت میافتد. الرابع تقوى الله، مسجد پایگاه ایجاد و تأسیس تقوا در دل مردم هست. الخامس حب الله، مسجد پایگاه تحبیب الله فی قلوب المجتمع. مسجد جاییه که خدا رو در دل مردم محبوب کند، یه مردم خدا رو دوست بدارن. باز اینو فقهش صحبت کردیم. السادس هویت الحضور والاجتماع، مسجد از هویتش اینه که بنیه بنا شده برای این که مردم توی مسجد اجتماع کنن، حضور پیدا کنن. مسجدی که مسجد باشه درش بسته باشد، کسی حضور پیدا نکنه، این مسجد از کنم محضر شما از مسجدیت میافتد. چرا؟ دلیلش هم اینه، همین مسجد در روز قیامت شکایت میکنه، میگه من بودم نیامدم، شکایت میکنه به خاطر این که نیامدن حق این مسجد رو ادا کنن. اینا دلیلش رو بیان کردیم. هفتم هویت و تربیت المجتمع الشاملت للجمیع، هویت تربیتی برای جامعه داره، مسجد باید مرکز تربیت باشد. اینا بحثاش شدش. هشتم هویت الوحدت و انسجام الامت الاسلامیه، مسجد و پایگاه وحدت، یعنی توحید و صف باشد، پایگاه توحید و صف باشه، صف مردم مسلمان رو یکی کند. نهم الالتجاء الى المسجد حين نزول البلاء، یا مسجد هویتش اینه که بنی لیکون ملجعا للناس وللمجتمع، مسجد برای این بنا شده که ملجع باشه، پناهگاه باشه، مردم پناه بیارن در هنگام نزول بلایا، اعم از بلایای مادی، بلایای از کنم که فرهنگی و دیگری که ایجاد می شود. لذا از اونجا بحث کرونا و تعطیلی مسجد در کرونا، اونا یادتون باشه، اونا رو بحث رو اونجا مطرح کردیم. و دهم بعد دهم هویت و طهاره، مسجد جای پاکی و پاکان و پاکسازی و تطهیر جامعه است. این 10 تا رو بیان کردیم. البته ممکنه کسی دوباره بحث بکنند، بررسی کنه، از این 10 تا 5 تا دیگه هم اضافه کنه، 5 بعد دیگر هم، اون مانعی وجود نداره. اما به نظر میاد ابعاد رئیسیه هویت مسجد همین هاست. شاید برخی موارد دیگه پیدا بشه در همین ها قابل اندراج باشد، یا احیانا مستقل باشه. اون به صورت حصری نمیگیم که حتما این هست، این هست و غیر از این نیست، ولیکن رؤوسش همینها سال حسب مقداری که ما توانستیم بررسی کنیم. عنوان دوم این که مطرح کردیم و به نظر من عنوان مهم است، امکانیات المسجد بود. مقصود از امکانیات مسجد این است که اون چه که یمکن الاستفاده من المسجد لعجله، اون اموری که اون امری که ممکن است از مسجد برای رسیدن به او استفاده شود. امکانیات ظرفیت مسجد، ظرفیت مسجد یعنی این که ما یک اهدافی رو خدا دارد در جامعه بیان کرده، مسجد میتواند در تحقیق اون اهداف مؤثر باشه، نقش آفرینی کند. یعنی دور المسجد فی تحقیق الاهداف الساميه للمجتمع، دور مسجد، نقش مسجد در اجرا و تحقیق اهداف الهی که بلندی که برای جامعه پیاده شده. فرقش هم با هویت ممکنه به ذهن بیاد، با سال گذشته معنا کردیم، بیان کردیم مفصل که فرق امکانیات ظرفیت مسجد با هویت مسجد این است: هویت مسجد شما در غیر از مسجد نمی توانید پیدا کنید، حتما باید از مسجد باشد، اصلش از مسجده، اگر جای دیگه باشه ناقصه، اگر جای دیگه باشد ناقصه. یعنی وقتی صحبت از وحدت می کنیم، وحدت پایگاه اصلیش مسجده، چون مسجد بیت الله هست، اونم لجمیع الناس، لجمیع المسلمین، حالا همه مسلمان ها. اما اگر دفتر حزب شد، دفتر حزب مال اعضا اون حزبه. این وحدت امت، وحدت مجتمع، وحدت مسلمین نخواهد شد. لذا از کنم محضر شما هویت اینه، اما امکانیات نه، ظرفیت اینه که شما میتوانید جای دیگه این استفاده بکنید، از جای دیگه هم تامین بشود، اما اگر از مسجد باشد افضله. چرا؟ قدسیت خود مکان، طهارت خود مکان، جذابیتی که وجود دارد و اون ارزش‌های مهمی که درش از کنم محضر شما هست. بنابراین میشه اینطور گفت ظرفیت مسجد سقف هدف گذاری مسجده، هویت مسجد کف مسجده. اگر مسجد هویت نداشته باشه فلیس به مسجد، اما ظرفیت مسجد اگر بهش نرسیم میگن این مسجد تمام ظرفیتش استفاده نشده، ولی از مسجدیت نمی افتد، ساقط از مسجد حقیقی نمی شود. خب اینجا امکانیات مسجد شک نداریم. ما اگر 10 بعد از ابعاد هویتی مسجد رو شمردیم، اگر به امکانیات و ظرفیت وارد بشیم، اینجا محورهای ظرفیت مسجد اکثر از هویت مسجده، خیلی به تعداد بیشتری است، میتواند نقش آفرین در قسمت‌های مختلفی داشته باشه. که اگر نظرتون باشه، ما یک بعد مهمش که سال گذشته مطرح کردیم و در ادامه اون هستیم، دور مسجد فی تعلیم المجتمع، نقش مسجد در آموزش بود، آموزش معنای عامش، که مسجد میتواند محور اساس باشه برای آموزش در ابعاد گوناگون، آموزش‌های قرآنی، آموزش‌های دینی، آموزش‌های فقهی، آموزش‌های تربیتی، آموزش‌های عسکری، آموزش‌های اقتصادی، آموزش‌های سیاسی، همه ابعاد می‌شود از مسجد استفاده کرد، کما اینکه مؤیدات فراوانی و نمونه‌های تاریخی فراوانی بیان کردیم که در عصر پیامبر، در عصر صحابه، در عصر ائمه معصومین اهل البیت، در این دورانها از مسجد برای این امور استفاده می شده. بعدها آمدن تقلیل دادن، یعنی بعدها مدرسه را از مسجد جدا کردن و الا اصلش از مسجد بوده. بله، زمانی که امکان تعلیم همه امور برای همه بخش‌ها در مسجد نبود، مسجد رو اختصاص دادن به بزرگسالان، کودکان اطفال رو بردن در اماکن دیگری، مکتبخانه هایی کنار مسجد یا زیر نظر مسجد. لذا وقتی که میگیم دور المسجد فی تعلیم المجتمع، نه خود این چهار دیواری مسجد، چهار دیواری و ما یتعلق به، تمام متعلقات مسجد. ممکنه مدرسه زیر نظر مسجد باشه، ممکنه دانشگاهی زیر نظر مسجد باشه، حوزه علمیه زیر نظر مسجد باشه. همه اینها از کنم محضر شما میتونه یک پایگاه نظامی زیر نظر مسجد باشه، پایگاه بسیج زیر نظر مسجد باشه. اینها همه اینا میتواند از کنم محضر شما که شامل بشود. خب این مباحثیه که بیان کردیم، خواستیم توی فضای ذهنی قرار بگیریم. در پایان بحث سال گذشته اگر نظرتون باشد به این نکته اشاره کردیم، از همین جا بحث تعلیم و نقش مسجد در آموزش جامعه گفتیم. خب چه علمی در مسجد می شود آموزش داد یا مسجد متکلفلش هست؟ آیا مطلق العلم یا علم دین، کدامش هست؟ گفتیم بهتر اینه که ما اصلا متوجه بشیم، بدانیم آیا اون علمی که توصیه به یادگیری شده و توصیه به یاددهی شده، هم تعلیم هم تعلم، این علم کدام علم است؟ اینی که گفتن طلب العلم فریضتون، حالا یا علی کل مسلمین یا مسلمتین یا هر عناوین مفرده های گوناگونی که دارد، این کدام علم است؟ حتما اینه که گفتن طلب العلم فریضتون باید راجح باشه. حتما اینه که توصیه کردن، امر کردن اطلب العلم، برید بیاموزید، حتما باید راجح باشد. اما اینه که نهی کردن از نیاموختن و در جهل موندن، حتما جهل مرجوع علم راجح است. اما این که راجحه، این کدام علم است؟ کدام علم است؟ اینجا این بحث رو وارد شدیم به این که علم راجح کدامه، آیا مطلق العلم است یا علم دینه. گفتیم اینجا دو منهج وجود دارد، دو مسلک و دو منهج وجود داره، دو دستم قائل هستن. المنهج الاول یعتقد به رجحان مطلق العلم، مطلق علم میگن هر چه که آموختنی هست این رجحان داره، طبعا عالم راجح است بر جاهل. حالا این عالم علم فیزیک خونده، شیمی خونده، ریاضی خونده، هندسه خونده یا علم فقه خونده است، این ترجیح. البته شکی نیست که عالم فقیه افضل و مرتبتن هست، اعلا مرتبتن از سایر علما هستش، اما خود سایر علوم هم رجحانی دارد. این منهج اول. از کنم محضر شما که افراد گوناگونی تابع این مسئله هستند، مثل صاحب جواهر عباراتش خوندیم، مثل شهید مطهری عباراتش رو از کنم محضر شما که خوندیم در این موضوع، مثل شهید ثانی در منیت المرید، اینا عباراتشون رو خوندیم، گفتیم اینا مطلق العلم رو راجح میدانن، اگرچه علم فقه، علم دین یک ترجیح خاصی دارد در اونجا. اما منهج دومی هم وجود دارد که اون مشهور فقها میگن نه، اون چه که ترجیح داره علم راجح، علم دین هست، نه مطلق العلوم. دیگه مباحث متعددی با آقایون علما مثل مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان داشت که بیان کردیم، شهید مطهری که مفصل داشت، آیت الله جوادی آملی شیخون الاستاذ، ایشان از کنم محضر شما که بحث مفصلی رو درباره علم دینی داره داشتن. کتاب‌های جدیدی در این باب نوشته شد، برخیاشم معرفی کردیم. خلاصه به این نتیجه رسیدیم، نتیجهش بگم و تمام کنیم این بحث رو. پا خلاصه به این نتیجه رسیدیم، گفتیم فتحصل مما ذکرنا، از اون چه که گفتیم به این نتیجه رسیدیم که ما باید علم رو براش دو وصف قائل بشیم و دو مرحله برای علم تصور کنیم، یک علم توصیفی، دو علم تنفیذی. علم توصیفی در فارسی میگیم علم توصیه‌ای، سفارشی، برید علم بیاموزید. اما از کنم که علم تنفیذی علم دستوری است که در مرحله اجرا و بکارگیری در جامعه مورد استفاده واقع میشود. خیلی روشنترش این است که گفتیم علم یک مرحله برخی علومی است که در مرحله نظریه پردازی است، درباره عناصر تشکیل دهندش، آثاری که میتواند داشته باشد، چطور ایجاد میشه، میرن درباره اون بحث میکنن، آزمایشگاه هست، مختبر هست، میرن در آزمایشگاه بحث میکنن، حتی در موادی که شرعا حرامه میرن شراب رو درش بحث میکنه، آیا این شراب برای درمان برخی از بیماری ها و علاج نفعی دارد یا ندارد، بحث میکنن در اونجا، آزمایش میکنن، آزمایشگاه هایی هم تأسیس میشه برای این، درباره این که آیا اتم رو ما بشکافیم چدش ایجاد میشود، اتم رو جوش بدیم دوباره چدش ایجاد میشود، چه انرژی ایجاد میشود، اینها از کنم محضر شما مباحثی که انجام میشه. خب آیا از این اتم میشود بمب اتمی ساخت که عالم رو نابود کرد یا نه، این نظریه پردازی هیچ اشکالی ندارد، این محله علم توصیفی است. اما اگر آمد از این محله جلوتر، این علم خواست تو جامعه به دست مردم داده بشه، مردم این رو اجرا کنن، اونجا اگر انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز نباشد، اسلام دین میاد دورش اینجا ایجاد میشود. در مرحله اول گفتیم رابطه علاقه بین دین و اونها نیست، یعنی دین نقشی ایفا نمی کند بگه این آزمایشگاه باشه یا نباشه، هرگز هیچ جا نداریم اسلام بیاد آزمایشگاهی رو دستور تعطیلی داده باشد، نه، هست، بررسی می کند. حتی درباره همین شراب، درباره خمر مطرح بشود که آیا این خمر نفعی دارد یا ندارد، بنشینن حرفش بزنن. اما اگر قرار شد این نسخه بشه، دو طبیب بنویسد برای مریض شما خمر رو بخور لعلاج هذا المرض، اینجا دور یعتی دور دین، اینجا دور دین میاد، دور اسلام میاد. پس بنابراین علوم در مرحله اول تخصص است، به عرف واگذار شده، خود عرف میرود این تخصص رو یاد میگیره. اما در مرحله استفاده در جامعه، اینجا باید مقسم ایجاد بشه. علم وقتی تو جامعه اومد میگیم اما دینی یا او غیر دینی، اینجا تو جامعه میگیم یا این دین، این علم، علم نافع هست یا علم ضاره. اگر علم ضار شد میگیم فهو حرامون، اگر علم نافع شد میگیم فهو جائزون، بلکه مستحبون، راجح هست، در برخی از جاهاش می شود واجب. مثلا مردم نیاز به نجاری دارن، نجاری هم نیست، نجاری هم علم نافع است برای مردم، واجب میشه که واقعتا که یک عده برن یاد بگیرن در اونجا. پس علم راجح در اولا خود مطلق العلم، همونی که بداند این خمر برای بعضی از امراض نافع است، خود این راجحه، خود این راجح است. اما در محل نظریه پردازی بدانیم، علم داشته باشیم بدانیم. اما بعد از این در مرحله اجرا و عمل کردن، اینجا باید ببینیم که آیا منافات با دین دارد یا ندارد، ضرری برای جامعه میزند یا ضرری برای جامعه نمیزند. خلاصه اگر در این مرحله رسیدیم، میتونیم بگیم که آقا این امور، علوم در مرحله اول لا دخل لها فی حیات الانسان، لذا دین ورود پیدا نمی کنه. دین متکفل چی؟ متکفل تأمین سعادت حیات انسانه. خب تا اونجایی که نظریه پردازی بکنن مشکلی ندارد، بررسی بکنن و آزمایش بکنن مشکلی نداره. اینا امور تخصصی عرفی خارج از تدخل دین است، مثل علم نجوم مثلا، مسائل گوناگون دیگه‌ای که وجود داره. بررسی کنن ببینن این کهکشان‌ها چطورن، چطور خلق میشون، چطور خلق نشدن. اما اگه قرار شده از چینش نجوم پی ببرن بعضی از حوادث، اینجا شرعیتش مشخص میشود که آیا جایز یا جایز نیست. و اما در مرحله استفاده و اجرا حتما دور دین میاد، اینجا علم دین مشخص میشه. بنابراین از کنم محضر شما که علم دینی اون علمی نیست که درش مسائل دین فقط گفته میشود، فقه بگیم، توحید بگیم، نبوت بگیم، معاد بگیم، فقط این علم دینی نیست، بلکه علم دینی آن علم مطلق علومی است که لا یضر به دین و لا یمنعه الدین، دین هم منعش نکرده، از دین رد ای نیامده نسبت به او، منعی نکرده، برای جامعه هم نافع است، ولو خارج از مسئله دین متکفلش نیست، چون دین که کتاب علم نیست، قرآن کتاب علم نیست، دین نیامده که علم مردمو در، اگه یادتون باشه در هویت مسجد هم گفتیم تعلیم جزء هویت مسجد، جزء امکانیات مسجده، تعلیم و تعلم، علم آموزی هویت مسجد نی، مسجد نیومده مردم با سواد کنه، مسجد آمده است مردم رو هدایت کند. حالا هدایت گاهی لازمش چیه؟ لازمش علم و سواد داشتنه. خب این از کنم محضر شما بود برای این که حالا علم دینی رو با این صورت بتونیم ثابت بکنیم. ادله ای بود، نکاتی مطرح شد، عمدش هم روایات بود، روایات گفتیم چند طایفه است، چون دیگه فرصت نیست، فردا انشاءالله برای آغاز سرفصل جدید بس این رو اشاره خواهیم کرد. طوائف گوناگونی از روایات وجود داشت که ما یک طایفه، اونم یک قسم از یک طایفش رو، اون روایاتی که در عرض کنم محضر شما خصوصا مرحوم کلینی نقل کرده، دیگران هم نقل کردن، در باب فریضه بودن علم و فرض بودن علم، چون گفتیم طوائف گوناگون، طوائف روایات، طایفه اول اونه که الزام میکنن مردم رو به تعلیم و تعلم، الزام میکند، اینه که الزام میکنه، گاهی با لفظ فریضه است مثل طلب العلم، گاهی با از کنم محضر شما که جهات گوناگون دیگر با لفظ وجوب آمده، گاهی با لفظ امر آمده است، گاهی نهی از ترک تعلم کرده. ما فقط آنچه که در پایان سال گذشته بهش پرداختیم و تونستیم بحث بکنیم روایاتی بود که به لفظ وجوب فرض وارد شده بود، طلب العلم فریضتون، که اگه یادتون باشه اینا گفتیم بیش از نزدیک 30 نسخه از این روایات با اختلافاتش وارد شده در منابع سنی، در منابع شیعی، اون در منابع شیعیش رو رصد کردیم، یک به یک رو خوندیم، یک به یک رو بحث سندی کردیم که اینها سندشون چطوره. باز اگر نظرتون باشه در پایان رسیدیم به این مطلب، گفتیم که همه این روایات طلب العلم فریضتون هر کدامش علاهده به خصوص که نگاه میکنیم لا سند له، سند معتبری نداره، لا یمکن اعتماد علی، همش اشکالی جداگانه داره. اما از باب قاعده ذم البعض الی البعض در احادیث، ذم الاحادیث که احادیث رو در کنارم قرار بدیم و همه جا این طلب العلم فریضتون هست، در خیلی از جاهاش وجود داره، این انسان به این نکته میرسد که اصل این حدیث صادر شده، اصل این حدیث صادر شده، اما در نقلش تفاوت‌هایی وجود دارد که این رو بحث کردیم، گفتیم بنابر مجموع میتونیم اعتماد بکنیم، اما هر کدام جداگانه قابل اعتماد نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.